إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكلا عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري اعتني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أخط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفضح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكن الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحصانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحج ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تغلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في وجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاغتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رسیدیم به این جمله.
یا حلیم و یا کریم، خدا را به این دو تا اسم مبارک از صفات حسنا، اسمای حسنای الهی است، قسم می دهیم. و بعد یا حی و یا قیوم، به دو تا این اسم از اسما حسنا خدا را می خوانیم. عرض کردم در حقیقت خوندن با این اسما خودش وسیله درست کردن برای دعا و استجابت دعا است. یعنی به علتی که خدا حلیم است، از او حاجت می‌خواهیم که از کارهای بد ما حل می‌کند، غضب نمی‌کند، و چون کریم است عطای بی‌پایان دارد و عطای قبل از سؤال دارد و عطای خوب دارد، از او می‌خواهیم. و یک صفتی هم که یا حی است، حی معناش معلومه، یعنی زنده، ما میگیم تعبیر میکنیم زنده. منتها در اینجا در قرآن مجید بعض آیات هست ظاهرش حسره، مثلا در این آیه شریفه دارد قبل حی لا اله الا الله، قبل حی با ضمیر فصل مفید حسره، یعنی تنها حی خداست. یا در آیه دیگر دارد و توکل علی الحی الذی لا یموت. البته اینجا حصر نیست، ولی به صفت الذی لا یموت منتسبش کرده که شاید همون حی انسانی هم مراد همین باشه. در آیه دیگر فرموده است الله لا اله الا هو الحی القیوم. باز هو الحی القیوم شاید استشعار به حصر داشته. اینجا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر میزان جلد 2 صفحه 345 بحث مفصلی در حیات کرد، حیات انسانی و حیات نباتی و حیات که مخصوص خداست. ایشون چند تا مطلب کرده، منم فهرست البته خلاصه کردم اون چند صفحه را، مثلا یه ورق دو ورق را خلاصه کردم در یک صفحه، بعد ایش عرض بکنم. ایشون میفرمان که ما در اول که در انسان مطالعه میکنیم، در موجودات مطالعه میکنیم، موجودات در نظر ما دو قسم میشه. یه قسم اونهایی که یه آثار خاصی از اونها سر میزند و یه پایان هم دارد، در اون پایان این آثار از بین میره. مثلا حرکت دارد، متحرک به اراده است یا به غیر اراده است، نمو بدارد، به تدریج بزرگ میشه و آثار دیگر هم دارد. حالا در انسان، در بعض موجودات گر قدرت هم توأم است، علم هم با هست، و یه وقتی هم میرسد که این تمام این حالات باطل میشه، ساکن میشه، اسمش مرگ است. و یه قسم دیگر هیچ فرق نمی کنه، مثل یه سنگ. سنگ از اول حرکت نداشته، از خودش فعلی کاری نداشته و هیچ وقت هم حالتش عوض نمیشه. به این اعتبار ایشون میفرمان که موجودات را انسان به دو قسم تقسیم کرد، یک موجود زنده، یک موجود غیر زنده. این موجود زنده چه امتیاز داشت؟ امتیازش این بود که حالت حرکت داشت، حالت نمو داشت، در نباتات، در حیوانات حالت قدرت هم اضافه شده، در انسان حالت علم هم اضافه شده. پس در ماها علامت حیات بارزش همون قدرت و علم است، چون در اون قسمت های دیگه با حیوان ما هم شریکیم در حیات. این حیات در تمام موجودات مادی هست، در انسان و حیوان و نبات شریک است. ایشون فرمودن این آیه شریف این الله یحیی الارض بعد موتها یا جعلنا من الماء كل شيء حي، این حیات را. بعد ایشون مطلب دیگری که نما میکنن که خدا این حیات را اینقدر پهناوره، این موجودات حی را که نباتات و حیوانات و انسان باشه، اینها را خدا در آیات زیادی از قرآن تحقیر کرده، این حیات را. این حیات خیلی حقیره، حقیره یعنی ناپایداره، یعنی زود مرگ میاد و اینو باطلش میکنه. حقیره برای خاطر اینکه نماش خیلی کمه، یعنی آثار حیات، قدرت، علم خیلی ناچیز است. مثلا در این آیه شریفه فرمانده و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، حیات دنیا پیش حیات آخرت یه متاع بیشتر نیست، یه ازدراز بیشتر نیست، این ناچیزه. یعنی حیات اخروی خیلی پایدارتر و خیلی وسیع‌تر. در آیه دیگر فرموده است و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، حیات دنیا نیست جز بازی و سرگرمی. واقعا این آیات خیلی آیات عجیبی است. آخر مطالعه کنن حیات دنیا را خدا خیلی تحقیر کرده. این حیات دنیایی که بشر اینقدر براش ارزش قائل است و ساختمان‌های خیلی محکم می‌سازد و براش اندوخته‌های زیاد می‌کند و به فکر است که این حیات از بین نرود، به فکر است که انسان یک کاری بکند که بیمه کند مرگ را، که مرگ اصلا نیاد. فرموده است که وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، انحصار کرده با الا بعد از جمله نه، وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، بازیچه است. ما الان یه خورده بازیچه چه درک میکنیم، یه خورده هم بعدا درک میکنیم. تا حال ما هرچه آمدیم التزازات خودمون را، اون که نفسمون میخواست
و حیات مینامید میبینیم که فقط بازی بوده، پایدار و مفید چیزی دیگه بوده. مثلا بچه بودیم ما بازی میکردیم با اسباب بازی، حالا میفهمیم بازی بوده، بی نتیجه بوده. بعد دوران جوانیمون رسیده، فوتبال و والیبال و عرض به خدمت شما موی سر ما اینجور است و موی ریشمون اینجور است و فوتومون اینطور است و لباسمون اینجوره. بعد سینمون بالا میره، میبینیم یه عده درس خوندن ما همینجور به سرمون صورتمون مشغول شدیم. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکرد روایت را، میفرمود یه نفری جلو حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام گرفت، گفت یا موسی من پیش خدا چطورم؟ از خدا بپرس. حضرت موسی میرفت تور برای لازنیان، حضرت موسی رفت و برگشت عرض کرد چطور بود. فرمود که خدا فرمود بد بنده نیست، اما خیلی به ریشش برمیده، به ریشش خیلی علاقه داره، شانه میزنه، رنگ بستش میده. مانعش اینه، یعنی بدیش اینه که خیلی به ریشش علاقه دارد و خیلی برمیده. این شروع کرد به کندن ریشش از اوقات هم. وحی شد به حضرت موسی بهش بگو بازم به ریش مشغول شده. اون وقت به تیمار کردنش بود، حالا هم به کندنش مشغول شد. ما میفهمیم یه درس خوندن، حالا این به نظر ما پایدارتره دیگه، درس خوندن، زحمت کشیدن، مشتی شدن، ملا شدن، مهندس شدن، دکتر شدن، ما بازی کردیم. یه ناخن یک دکتر نمیشه، یه ناخن یه مهندس نمیشه، یه ناخن یه آتلا پس میفهمیم بازی میکردیم دیگه. اون وقت زن بگیریم، بچه دار بشیم، فلان اینها، اینا هنوز نرسیدیم به مرتبه که بچه ها بگن که نمرد خلاص بشیم. زن میگه بعد خوباتش خراب شده، بچه ها بگن بابا اخلاقش خراب شده، اعصابش ضعیف شده. البته مؤدبانه بگن خراب شده، میگن اعصابش ضعیف شده. مثلا کم کم دیگه میرن جن، همه هرکس به یه طرف میره. اونی که سرباره و مایه ناراحتیه پدره که پیر شده و مادریه که پیر شده، میفهمد که بازم همه بازی بوده، هیچی بر من اضافه نشده و برای من کاری نشده. میفرماد ممل حیات دنیا الا لعب. حالا اون لعبه که من دارم تعبیر میکنم، حالا از نظر یک بنده الهی مثلا به یه معنای کاملتر لعب است و سرگرمیست، لعب و لحب است. در آیه دیگر فرمودن و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا، حیات پنج روزه دنیا فقط متاع غرور است. این یعنی بدتره، فقط متاع نیست، التزاز بود، غرور نبود، باز یه چیزی بود. این متاع غرور است. آدم مغرور متاع میداند، آدم مغرور از این لذت میبرد. اونی که مغرور نیست، آگاه هست، رنج میبرد، لذت نمیبرد. از این قدرت های ما، از این پول های ما، از این مقام های ما، اینها برای اینا رنج است. حتی تو کتابا من خوندم، حالا شما نمیدونم دیدید یا ندیدید، علمای سلف بزرگان وقتی دنیا رو می آورد ناراحت می شد، مثل که خدا میخواد ما را دم آخر عمری مثلا آلوده ما بکنه. امیر المومنین علیه السلام وقتی که به بیت المال بصره وارث ظاهرا فرمود یا صفرا و یا بیضا هر یا غیر، ای طلا و دیگران را مقبول کن، ما دیگه طلا دادیم وقتی پیری به سراغ ما آمدید. اینا اگر پول می آمد خیلی دورش می گرفت ناراحت می شد که مثل خدا بخواد ما را اهل بازی می دونه، مثلا خدا بخواد ما سرگرم این دنیا بشه. در آیه دیگر باز فرموده است و مل حیات دنیا الا لهو و لعب. باز لهو و لعب است. خب چی؟ می فرماد و این الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. اگر بشر میفهمید دار آخرت حیوان است، حیات واقعی اونه، که این حیات مجازی است و حیات گذرگاهی است و مثل یه بازاری میمونه. البته اون حیات را باید از اینجا کسب کنید، اون حیات را باید از اینجا ببرید. یه نفری پیش امیرالمومنین علیه السلام جمانم تو نسل بلاغه باشد فرمایش از دنیا مذمت کرد، حضرت پرخاش کرد، فرمود خدا دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارتخانه اولیاء الله، دنیا کی تو را مغرور کرد؟ تو مغرور شدی. آیا مرگ پدرت، مرگ مادرت، مرگ عزیزانت به تو زنگ خطر نبود؟ این دنیا بازار است، از این دنیا بغزاد و دوشه تهیه کنی و از این دنیا، اون حیات دنیا، از این حیات دنیا گرفتن می شود. این دار الاخره لهی الحیوان، که واقعا اگر ما می دانستیم اتقیا و اولیاء الهی در اون عالم چه نعمتی دارند، نمیتونیم تصور کنیم اون چجور زندگی میکنن و نعمتهاشون چطور است. یه مثال عرض میکنم که شاید باز مکرر عرض کرده باشم این مثال را. لذت ما و زندگی ما تو شکم مادر مدتش چقدر بود؟ 9 ماه خورده بود. غذای ما چی بود؟ قسمتی از خون بدن مادر بود. تنفس ما چی بود؟ از اکسیژن هایی بود که مادر تنفس میکرد. فضای ما چقدر بود؟ فی ظلمات ثلاث بود. ولی اونجا حالیمون نبود، خیال میکردیم که نعمت تنها همین و مکانم تنها همون و التزازاتم همینه. اگر به ما حالی میکردن که و این ندار بعدی لحیل حریابان، اون خیلی مهم است. فضای بزرگ، خانه های مجلل، کاخ های رفی، ماشین ها، فلان، خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذت ها، بگو برو پیکارت که بهتر از اینجا جایی نیست. ولی اگر از همون غذای لذیذ شکم مادر بیارن یه ظرف بذارن در محضر حضرات، آیا عقوتون نمیگیره؟ هیچ قابل مقایسه است؟ میخوام عرض کنم این حیات دنیوی ما در مقابل حیات شکم مادر مدتش و وسعتش و خوبیش و بدیش همه قابل قیاس نیست. اون عالم هم به این عالم نسبتش همین، البته بدها علیاذ بالله، که اونجا آیه است دیگه، میگن یا مالک و دیگه بود علینا رب بود، به مالک جهنم میگن به خدا بگو تمام کنه دیگه، یعنی مرگ فرا برسد ما خلاص بشیم از این عذاب. مالک میگه که نه، اینجا مرگ نیست، اصلا حد نیست اونجا، نه لذتش محدود است. لهم فیها ما یشاؤون و هم فی مشتد انفسهم فیها خالدون، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. این طرف نعمتش، طرف عذابش هم جناب بر خدا، لا بارد فیها ولا کریم. خب می فرماید و این دار الاخره لهی الحیوان، حیوان واقع اونجاست. مرحوم علامه طباطبایی میگه که این چه خصوصیتی دارد دارالآخره حیوان حقیقی شده و با دنیا فرق کرده؟ میفرماد اونجا مرگ نیست و محدودم نیست، البته محدود نیست از بنده اضافه کردم. ایشون میفرماد که حیات اخروی پایان ندارد و من عرض میکنم که فیما فیها ما تشتهی رو، اونجا هر چی دل انسان بخواهد، حالا چقدر همت داشته باشد دلش بخواهد، خدا فرموده ما میدیم با اراده اون. بعدشون فرمان که اما این حیات اخروی هم یه چیزش اینه که با خود قائم نیست، خدا داده است، بی‌ذات نیست، بی‌عرض است. درست خدا فرموده است خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، این تعبیر مادامت سماوات و الارض این برای بیان ابدیت است، یعنی در بهشت هستم مادامت سماوات و الارض، کنایه از اینه که ابدی است. خدا قدرت دارد از بهشت بیرون کند، وقتی خیال نشه خدا دستش بسته است، ولی خدا وعده داده نمی کند. وعده داده که اونجا فیها انهارون، ظاهر این است که از هر قصری، از هر محل سکونت هر اهل بهشتی چهار نهر جاری است. من عسل مصفا، من ماء غیر آسن، من لبن لم یتغیر طعمه. وعده داده است، اونجا روایت داریم که هر مؤمن میتوانند تمام مردم بهشت را در یک ساعت مهمانی کنند. اینقدر خدا دستگاهشون را وسیع قرار داده. البته کمیم بد نباشید، بعضی ها میگن من از در بهشت بذارم برم تو دیگه بیشتر نم، این کمیم بده. اونجا میفهمد که این اشتباه بوده و این فکر غلط بوده. و فی ذلک فلیتنافسن متنافسون. خب اما یه نقص داره، این نقص این است که این حیات، حیات بذات نیست، حیات بالعرض است، خدا داده است. ایشون فرمان بالله افاد فی آیات مخر کثیره انه تعالی هو المفیز للحیات الحقیقیه الاخرویه و بیده تعالی عظمت مفیز حیات حقیقیه خداست. اونجا هم عظمت الامور دست خدا، اینجا هم عظمت الامور دست خداست. خدا هی میفرماید من ربم. رب یک کلمه است که در قرآن خیلی تکرار شده. یا آقایی میگفته که به مرمو آقای تفور گفتم به من این چیز یاد بده، فرمود خدا را با اسمی بخوان که انبیا با اون اسم خدا را میخوندن، اون اسم یا رب، ربنا بوده. رب یعنی مدبر. انبیا معتقد بودن که تمام تدبیر مال خداست، لهول امرو و لهول ملک، ملک مال خداست، امرم مال خداست، نهیم مال خداست. اصلا کسی غیر از خدا در عالم وجود قدرتی ندارد مگر خدا بدهد، امرم حق نداره مگر خدا یه همچه امری بشه بده. همه مال خداست، کسی حق نداره برای بشر حلال حرام درست کنه، فقط خداست حکم میکنه و خداست تدبیر میکنه. همین حکماش تدبیره دیگه، میگه اینه بکن اینه نکن، همین تدبیر سعادت ماست. خب خدا هم در این دنیا رب است و هم در اون دنیا. خدا فرموده مالک یوم الدین، اونجا در تفسیر داره یوم الدین چه خصوصیت دارد که خدا مالک یوم الدینه، در دنیا هم خدا مالکه، در اون عالم هم مالکه. میگن اونجا همه میفهم، بر همه روشن میشود خدا مالک است. لمن الملک اليوم لله الواحد. در این دنیا خیلی میگن خدا هستم، خدا قدر میزنن، ولی اونجا همه میگن که خدا. منتها مؤمنین میگن خدا با سعادت، کفار میگن خدا با پشیمانی و ندامت. پس حیات واقعی حقیقی چی شد؟ حیات واقعی و حقیقی آن است که حیات به ذات باشد، اونم مال خداست. حیات به ذات، قدرت به ذات، علم به ذات، این مال خداست. و این حیات های به تدریج، حیات عالم جنینی، حیات دنیا، حیات عالم برزخ و حیات اخروی همش مال خداست. منتها خدا ما را هدایت کرده که ما باید این سه چهار تا حیات را همین جور بریم تا برسیم به اون سرمنزل. توجه فرمایید، وقت میگیم یا حی یا قیوم، یعنی ای حی بذات، ای خدایی که قدرت عین ذات توست و علم عین ذات توست، که اینها آثار حیات اینا شدن دیگه، قدرت و علم آثار حیات. ای خدایی که همه آثار حیات علم و قدرت همه از آن تو. اگر به کسی دادی تو می. ماها گاهی یه چیزهایی میبینیم خیلی به نظر ما بزرگ میاد، ولی بعد از آنی که یه مؤمن بنده خدا به خدا اتصال داشته باشه بزرگ نیست، چیزی نیست، مسئله نیست. منتها اونها آرزوش نمی کنن. این روایت را زمخشری نقل کرده، منم به تناسب روز نقل می کنم. در تفسیر آیه شریفه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق، حضرت مریم خیلی مقام عالی پیدا کرده بود، ملائکه می اومدن با او صحبت می کردن و براش مائده می آمد از آسمان. آیه صریحا می فرماد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله. اینجا زمخشری نقل کرد، البته دیگران هم نقل کردن از عامه، که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت امیر فرمود که میخوام بیام منزل شما، حالا یا نهار یا شام، گمانم نهار باشه، تقدیم باشه. حضرت امیرم، من البته ترجمم ترجمه مقدار که یادم مونده و تقدیم است، حضرت امیرم میدونست تو خونه چیزی ندارن، آخه اینا زندگیشون مثل ماها نبود، اینا زندگی خیلی اوائل اسلام سخت، خیلی سخت. حضرت امیر گاهی میرفت برای هر دلوی که آب میکشید یک خرما میگیره، و وقتی 10 تا 15 تا خرما میشد میورده با رسول خدا با هم میکنه. یا مثلا میرفت یه مقدار چو قرض میکرد یا میخرید میورد تو خونه، اینا دستاست میکردن و از آردی که با دستاست با اون سفوز داشت اونو نم میکردن و میخوردن، گاهی اینم پیدا نمیشد چون همش جنگ بود، همش گرفتاری بود دیگه. فرمود یا علی میخوام بیام منزل شما. حضرت امیرم حالا من عرض میکنم روش نشد بگه چیزی نداریم، خب رسول الله همه کاره بود دیگه، خانه معلوم بود. آمد تو خانه که وارد شدن، حضرت امیر سلام الله علیه به بیبی فرمودن که بابات غذا نخورده، میخواد غذا بخوره، چیزی داری؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، اگر تو خانه چیزی داشتیم تو بر من و حسنینم مقدم بودی، معلومه که این چیز همون نیست. ولی نوشته طولی نکشید، یک خانه طعام، یک سینی غذا از دست برد جلو رسول خدا گذاشت. رسول خدا فرمود که انا لک هذا، قالت هو من عند الله. این مرد سنی زمخشری نوشته فنظر الیها علیون شذرن، حضرت یه نگاه پرمعنا کرد به بیبی، حالا تعبیر اینه. بیبی در جواب فرمود که هو من عند الله. ولی اینا نمیخواستن، عمده چیزی این است که اونهایی که به حرفشون اثر مرتب است، این چیزهایی که ما میخواییم اونها نمیخوان، اونهایی که از این چیزها میخوان خواستشون اثر ندارن. از کردن در یه روایتی در کافی هست، یا رسول الله شما گاهی استسقا میکنید و آب میخواید آب نمیاد، گاهی میخواید میاد. فرمود که هر وقت من میخواهم میاد، یعنی گفتن غیر از خواستن، هر وقت من بخواهم خدا به خواست من اثر مرتب میکنه. ولی در نظر اونها این زندگی زندگی خواستنی نبود. اما یکی از بزرگان گفت چه کنیم، هر چه هست کمال انسانی در گرفتاری است، ما حوصله کنن، خدا انشالله شما را گرفتار بیپولی نکنن، چیزی بدی، خدا انشالله شما را گرفتار مریضی نکنن، چیز خوبی نیست. خدا انشاءالله شما را شرمنده احیال و مهمان نکند، چیزی تلخیص. اما به قول اون آقا چه باید کردی؟ کمال انسانی در سخنی است، کمال انسانی در رفاه است. فلذا اونهایی که از اولیای الهی دستشون به جای میرسید استفاده نمی کردن. حضرت داوود زره می بافت و الان ناله الحدید، حضرت سلیمان زنبیل می بافت و با او زندگی میکرد، سلمان فارسی استاندار مدائن با زنبیل بافی زندگی میکرد، حقوقش قرض نمیکرد. حضرت امیر دوران خلافت از املاک خود زندگی میکرد، از بیت المال استفاده نمیکرد. اینها در زندگی خودشون میدانن که کمال انسانی در خوردن و خوابیدن نیست. حضرت امیر یه تعبیری در اون نامه عثمان بن حنیف دارد، دارد که اغنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر و ما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات. تشبیهش هم بکنن کالبهیمه المربوطه، شغلها علفها، همها علفها و شغلها تقممها. میگم اگه من حیوانم شغلم خوردم باشه، خوابیدم باشه، فکرم ذکرم دنیا باشه. در دیگر جای نهج البلاغه میفرماید اگر ما هیچ معصیتی نکنیم جز اینکه محبت این دنیا در دل ما باشد خدا خوشش نمیاد، همین گناه بس است که ما محبت دنیا دلمون رو بگیرد. و البته دنیا مختلفه ها، تنها پول نیست، بعضیا به دستبوسی، بعضیا به محراب، بعضیا میبرن از خودمون میسازیم، مختلفه دیگه، هر کس به یه چیزی دنیا، یه گوشه دنیا علاقه مند. اگر ما بخواهیم به حیات واقعی برسیم، متاسفانه راهش یه خورده چشم پوشی از این دنیا، یه خورده گذشت از دنیا و لذایز دنیاست. هر که زیادتر در دنیا زهد کند در اونجا مقامش بالاتر است. فرمود هر که از شماها بخواهد در روز قیامت گرسنه نشود باید در دنیا گرسنگی بکشد. اطولکم جوعا یوم القیامه، اونای بودن که اونای هستن که در دنیا زیاد سیر میشن. یه نفری پیش امام صادق علیه السلام آروغ زد، حضرت فرمود که آروغت نگه دار. چرا؟ خلاصه اینقدر خوردی که آروغ میزنی. رسول خدا در تاریخ هست یک دفعه در عمرش آروغ نزد، یعنی اینقدر کم میخورد، مواظب خودش بود که آروم نزد. از لذایز دنیا هرقدر بهرمند شود اینقدر مقامش کمتر میشه. من مثل درختای سرکوب میمونم، باد بیاد، باران بیاد، سرما بیاد، گرما بیاد، سرحال است. من اینجور بزرگ شدم، من نفسم را چنان ریاضت میدهم که نون خالی پیدا کند با ولع بخورم. من نفس من اینقدر اختیار دستش نمیدم که کارش به جای برسه بگه این غذا خوبه، این غذا بده. من این کار رو نمیدم، نه اینکه نداشت حضرت امیر، نه، اصلا میفرمود حیات انسانی با حیات حیوانی فرق داره. حیات حیوانی مثل حیوان خوردن و خوابیدن و التزازات مادیست و حیات انسانی چیزی دیگر است. عرضم خاتمه میدم، خدا را میخوانیم به اسم حی، ای خدایی که حقیقت حیات هست توست و حی به ذات تو هستی که حسر کرده اول حی، حی به ذات خداست و هم از خدا میگید. خدا به این نامش میخوانیم که بر ما هم حیات بدهد، قلب ما را زنده کند. از خدا میخوانیم که خدایا منبع قدرت به ذات و منبع علم به ذات و همه چیز تو هستی و از تو میخواهیم به ما و به نفس ما یه حیات انسانی. من واقعا این الان به شما عرض میکنم چون خودم هم ندارم، نمیدونم به چه زبانی بگم که انسان افکار ما نوعا افکار حیوانی است. و حیات ما اون چی که الان درک می کنیم حیات حیوانی است. ذالک مبلغ هم من العلم، برا می فرماد مبلغ علم اینا اینه، همین مقدار می فهم، بیش از این نمی فهم. ما نمی دانیم اولیاء الهی شبهاشون چجور بوده و تفکرشون چه سنته بوده و لذاتشون چی بوده و چه لذت می بوده. یه یتیمی رسول خدا نگه داشته بود، اونها یتیم خانه نبود که، بچه های یتیم شهدا را نگه می داشتن. رسول خدا یکی از این بچه ها را داشت، بچه مرد، رسول خدا گریه می کنید. از کردن یا رسول الله چرا برای مردن این یتیم گریه می کنید؟ یه یتیمی دیگه میادیم براتون، فرمود نه این بد اخلاق بود، به من رنج می دارم از این که همتون بد اخلاق از دستم رفته گریه. خدایا تو را قسم می دهیم به حق امام زمان صلوات که علیه خاطر شریفش را از ما راضی بگردن، لطفش را شامل حال ما بفرمان، رهبر عزیزمون را معید و منصور محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت.